با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
عزیز و سلطنه به طرف خانه شیرعلی به راه افتاد. من هم مثل دفعه قبل سایه‌وار به دنبال او رفتم. کوچه خلوت بود و من با فاصله خانم را تعقیب کردم. چند بار در زد تا صدای طاهره زن شیرعلی از پشت در شنیده شد و مدتی عزیز و سلطنه چانه زد و تهدید کرد تا صاحب خانه راضی شد که اسدالله را برای مکالمه پشت در بیاورد. عزیز السلطنه با صدایی که سعی می‌کرد آرام و دلربا باشد گفت: اسدالله درو باز کن، با تو یک کلمه حرف بزنم. خانم جان، از من هر چیزی بخواهید غیر از اینکه از این خانه بیام بیرون. من تأمین جانی ندارم. به تو میگم باز کن، دوست داری غلط می‌کنه دست روی تو دراز کنه. اصلا من از گناه دوستی گذشتم، او هم از گناه ما گذشته. اسدالله میرزا با صدای لرزانی گفت: خانم جون می ترسم. من می دونم که الان دوستالی پهلوی شماست. می دونم که خنجرش و پشت سرش نگه داشته که توی قلب من فرو کنه. اسدالله تو لای در رو باز کن، خودت نگاه کن که دوستالی نیست. اصلا فکر کن مردم چی میگن، تو با یک زن توی یک خونه تنها. مومنت الحمدلله اینجور وصله ها به من نمیچسبه. شیرعلی مثل برادر منه، زن و بچه شیرعلی مثل زن و بچه خود منن. اجازه بفرمایید شیرعلی برگرده خونش رو تحویلش بدم، بعد خدمت میرسم. اسدالله میدونی که شیرعلی دعوا کرده بردنش کمیسری، تو چطور میخوای؟ وای وای خدای بزرگ، شیرعلی هم رفته زندان؟ من دیگه محاله بتونم پا از این خانه بیرون بگذارم. وظیفه و اخلاق و وجدان به من حکم میکنه که بمونم. خداوندا چه وظیفه سختی. از صدایش پیدا بود که خبر زندان رفتن شیرعلی به او رسیده بود و داشت رول بازی میکرد. عزیز و سلطنه سر را به در نزدیکتر کرد و با صدای نرمی گفت: اسدالله مرگ من بیا بیرون، نذار من جلوی اینا بور بشم. اسدالله میرزا گفت: خانم من جانم را برای شما میدم، ولی من یک وظیفه وجدانی بر عهده دارم. راضی نشین که من زن و بچه شیرعلی رو که دست من سپرده وقتی خودش رفته زندون تنها و بی سرپرست بگذارم. شیرعلی که بچه نداره اسدالله. زنش که هست؟ زنش که هست خانم جون، این هم مثل یک بچه است. تفلک الان داره مثل ابر بهار گریه میکنه. صورتش که زیر چادر و پیچه نمیبینم، اما حق حق گریهشو میشنوم. تفلک بچه معصوم. عزیز و سلطنه باز مدتی کوشش کرد ولی موفق نشد. عاقبت در حالی که رکیک ترین فوشها را نثار زن شیرعلی و خود او میکرد، مثل یک کوه آتش فشان به طرف باغ براه افتاد. من هم سایه به سایه او راه افتادم، ولی ناگهان متوجه شدم که آقای دواساز مباشر دواخانه آقا جان وارد خانه ما شد. موضوع برای من اهمیت داشت. از در باغ بی سر و صدا به طرف خانه خودمون رفتم. آقا جان با آقای دواساز به اتاق پنج دری دم در حیاط رفتند. من هم که در جریان ماجراهای اخیر به استراق سم عادت کرده بودم، گوش را به پنجره چسباندم. آقای دواساز در حالی که با دستمال عرق پیشانی را پاک می‌کرد گفت: آقا فاتحه دواخونه رو باید بخونین. با اینکه یک روز بستیم و اعلان کردیم که به علت مسافرت برای زیارت دواخانه تعطیل است، هیچ فایده نکرد. آقا جان گفت: مگه واعظ اون چیزی رو که گفته بودیم نگفت؟ چرا آقا بیچاره. آقای آسید ابوالقاسم دو سه دفعه بالای منبر موضوع رو رفع و رجوع کرد، ولی مثل اینکه کسی به حرفش اعتنایی نکرد. یه چیزی که توی کله مردم رفت دیگه مشکل در آورد. آخه مردم چی میگن؟ چه مرضی دارن؟ هیچی آقا، چیزی نمیگن، ولی حتی یک نفر نیومده دو مثقال سولفات دوسود بخره. امروز یک رهگذری خواست پا بذاره تو دواخونه، اونقدر کسبه فحش و نفرین نثارش کردن که پشیمون شد رفت. چهره آقا جان را از لای درز پنجره می دیدم. رنگش سفید شده بود و دندانها را بر هم می فشرد. عاقبت با صدای خفه گفت: باید یک راهی پیدا کرد، باید یک فکری کرد. هیچ فکری نداره آقا، من اهل این محل رو خوب می شناسم. اگه دم مرگ هم برسن، چون تو مغزشون رفته که ما دواها رو با الکل می سازیم، محال از ما دوا بخرن. اصلا بنده هم دیگه نمیتونم توی این محل بمونم، چون همه جا شایع شده که دین و مذهب ندارم. من فعلا در دواخونه رو بستم تا یک فکری بکنیم. آقا جان چند لحظه با چهره منقبض در اتاق قدم زد و بعد ایستاد و با صدایی که از فرط خشم شناخته نمیشد گفت: این مرد خبیث همه چیز منو از زندگی ساقط کرد. من نامردم اگه پدرشو نسوزونم، نامردم اگه تا جنازه‌شو تو گور نگذارم آروم بگیرم. بی همه چیز نانجیب چنان ناپلونی براش بسازم که 8 تا ناپلون از پهلوی دستش در بیاد. حالا میفرمایید من چه کنم؟ هیچی آقای دواساز، شما بفرمایید تا ببینم چه میشه. فعلا کلید برق رو قطع کنید، دواخونه هم بسته باشه تا بعد. آقای دواساز با قیافه گرفته خداحافظی کرد و رفت و آقا جان شروع کرد به قدم زدن در اتاق. حالش خیلی بد بود، به طوری که من از ترس اینکه مبادا پس بیفتد مدتی آنجا ماندم. وقتی از حرکاتش دانستم که کمی آرامتر شده، برای دانستن آنچه در خانه دایجان اتفاق میافتاد به آنجا رفتم. هنوز همه آنجا بودند. قمر دختر خلوز عزیز و سلطنه هم که از روز پیش او را منزل یکی از قوم خیش ها فرستاده بودند آمده بود. جر و بحث و گفتگو به شدت ادامه داشت، به خصوص عزیز و سلطنه و دوستعلی خان سخت عصبانی و براشفته بودند. دوستعلی خان در مدت غیبت من به کمیسری تلفن کرده بود که بلکه وسائل آزادی موقت شیرعلی را فراهم کند، ولی به او جواب داده بودند که تا وضع مزاجی مضروب یعنی خمیرگیر نانوایی روشن نشود نمیتوانند شیرعلی را آزاد کنند. وقتی من رسیدم عزیز السلطنه میگفت: من میدونم که این زن سلیته بیچاره اسدالله رو جادو کرده، وگرنه اون آدمی نیست که حرف منو زمین بندازه. چطوره بفرستیم دنبال آقای خراسانی بیاد یک قلیاب سرکه ضد جادو به در خانه شیرعلی بپاشه؟ دوستعلی خان با بی‌حوصلگی فریاد زد: خانم جادو یعنی چی؟ این مهملات یعنی چی؟ این مرتیکه یه نکره مونده اونجا یه دستی به سر و گوش اون زن شیرعلی بکشه. وا مردشور، آدم زنهای حسابی با اصل و نسب و میذاره میره دست سر و گوش اون اکبری بیریخ بکشه، اونم آدمی مثل اسدالله؟ دوست علی خان نتوانست از سر و شکل زن شیرعلی دفاعی بکند، ولی سیلی از ناسزا و دشنام را به سر اسدالله میرزا جاری کرد، به طوری که عزیز السلطنه از کوره در رفت. دوست علی، همچین میزنم تو پوزت که تموم دندونای مصنوعیت بریزه تو دهنت. تو به نوعموی من فوش میدی مثل اینی که به خودم فوش میدی. دایی جان ناچار دخالت کرد و فریاد زد: ساکت، چرا نمیرید دعوا مرافعتون رو خونه خودتون بکنین؟ من چه گناهی کردم که باید مزخرفات شما رو بشنوم؟ اسدالله اونقدر منزل شیرعلی بمونه که زیر پاش علف سبز شه. اصلا به شماها چه؟ مگه شما قیم و وکیل اسدالله یا شیرعلی هستید؟ دایی جان سرنگ گفت: داداش استدعا میکنم شما دیگه عصبانی نشین، شما لااقل آرام بمانید. ما اومده ایم که اومده اید چه کنید؟ چی از جون من میخواید؟ عصبانی نشید، ما اومدیم که اختلافات موجود رو حل کنیم، ولی تصدیق میفرمایید که موضوع مهمتری پیش اومده؟ آبرو و حیثیت خانواده در خطره، باید به هر ترتیبی هست اسدالله رو از خونه شیرعلی بیاریم بیرون. بنده پیشنهاد میکنم که ما یک سری بریم عیادت خمیرگیر که ضربه به سرش خورده، شاید ضربه مهم نبوده، شاید خودش رو به موشمردگی زده که از شیرعلی انتقام بگیره. در این صورت میتونیم با یک وعده و وعیدی رضایتش رو جلب کنیم که از شکایتش صرف نظر کنه و شیرعلی رو همین امروز آزاد کنه. دایی جان ناپلون فریاد زد: حالا من با این وضع و موقعیت برم عیادت خمیرگیر که از قصاب رضایت بده؟ شما رو عرض نکردم، یکی از ما یا مثلا مشقاسم رو بفرستیم. دوست علی خان به میان صحبت دوید: حرف درستی، خیلی منطقی. البته شأن خانواده ما نیست که عیادت خمیرگیر بریم، ولی مشقاسم رو میشه فرستاد. دایی جان ناپلون عصبانی فریاد زد: اصلا چه لزومی داره که شیرعلی آزاد بشه؟ چشمش کور، میخواست با لاشه گوسفند تو سر مردم نزنه. این آدم همه محله رو عاجز کرده، حالا هم که یک دفعه دولت میخواد مجازاتش کنه، شما چرا دخالت میکنید؟ دایی جان سرهنگ گفت: ما کاری به شیرعلی نداریم، چشمش کور، دندش نرم، توی زندون بمیره، ولی ما فکر آبروی خانواده هستیم، فکر اسدالله هستیم. فکرشو بکنین، شاهزاده اسدالله میرزا توی خونه شیرعلی قصاب، فردا ما چطوری توی چشم اهل محل نگاه کنیم؟ دایی جان ناپلون در حالی که سعی میکرد خشم خود را ظاهر نکند گفت: آقایان، مگه دفعه اولیه که اسدالله میرزا توی خونه مردم رفته؟ مگه دفعه اوله که خونه شیرعلی رفته؟ اصلا آقایان، هر کاری میخواید بکنید، این مشقاسم بفرستیدش عیادت خمیرگیر، نونوا، بزاز، بقال. قمر دختر عزیز السلطنه که تا آن موقع مشغول لیست زدن به آب نبات بود پرسید: عزیز جون، مگه اسدالله میرزا رو بردن زندون؟ نه جونم، نه جون دلم، اسدالله رو زندون نبردن، یک آدم نانجیبی تفلکی رو زندونیش کرده. قمر گفت: وای خدا مرگم بده، تفلکی اسدالله میرزا، کاشکی زودتر ولش کنن، چون میخواد منو ببره مسافرت. چی؟ مسافرت؟ کجا ببره؟ قمر در حالی که همچنان به آب نبات لیس میزد گفت: اون شب مهمونی به من گفت اگه دختر خوبی باشی به کسی نگی یه سفر میبرمت سان فرانسیسکو. راستی عزیز جون، سان فرانسیسکو قشنگه؟ عزیز و سلطنه نگاه تندی به او کرد که ساکتش کند، ولی قمر ولکن نبود. آره عزیز جون قشنگه. عزیز و سلطنه گفت: نه، به درد بچه ها نمیخوره. بعد بدون اینکه عصبانی بشود سری تکان داد و زیر لب گفت: الهی ذلیل بشه این اسدالله با این حرفاش. دوست علی خان با صدایی که از خشم می‌لرزید گفت: ملاحظه می‌فرمایید؟ باز از این دزد ناموس دفاع کنید. عزیز و سلطنه نگاه تهدیدآمیزی به او انداخت و گفت: تو دیگه صداتو ببر، اون تفلک هم یه شوخی کرده. دایی جان سرهنگ به میان صحبت آنها دوید: حالا که آقا اجازه فرمودن بهتر معطل نشیم، بودو مشقاسم، بودو بابا جان، برو سراغ این خمیرگیر، این هم پول، هر طوری هست راضیش کن که از شکایتش صرف نظر کنه. مشقاسم بدون اینکه سر را بلند کند گفت: این کار اشکال داره. چه اشکالی؟ والا دروغ چرا، تا قبر خمیرگیر رو یک ساعت پیش دیدیم، سرشو بسته بودن بردنش خونش. الان هم باید آقای دکتر ناصرالحکما بالای سرش باشه. پس حالش زیاد بد نیست. نه چندان، ولی چیزی که هست ما 10-12 روزیه که با خمیرگیر قهریم. اون دفعه خاطرتان میاد که یک تکه گونی توی نون بود، ما با خمیرگیر به گومگومان شد، با سنگ ترازو جسارتن زد به اینجای ما که دلمان از حال رفت، ما هم با زنبیل زدیم تو سرش، بعد آمدند جدامون کردند. اما از اون روز تا حالا ما باش قهریم، حرف نمیزنیم. دایی جان سرهنگ گفت: قهر یعنی چی؟ مرد گنده که مثل بچه ها قهر نمی کنه. مشقاسم گفت: قهر هیچ به جسه نیست. الان مگه آقا با شوهر خواهرشان قهر نیستند؟ دایی جان سرهنگ گفت: مزخرف نگو، راه بیفت. والا آقا دروغ چرا، ما شاهرگ من رو بزنید توف تو صورت این خمیرگیر نمیندازیم، چه برسه به این که بریم نازش رو بکشیم. دایجار سرهنگ و دوستعلی خان و عزیز السلطنه و حتی شمس‌علی میرزا مدتی به مشقاسم اصرار و التماس کردند، ولی مشقاسم زیر بار نرفت. ما قیاس آبادی ها زیر بار این بی‌ناموسی ها نمیریم. ما یک وقتی کمشهری داشتیم که تازه مال خود قیاس آباد هم نبود، مال اون سر قم بود، طرفای تکیه موسا مبرق. دایی جان سرنگ فریاد زد نمیری دیگه، قصه نگو، مردشو خودتو هم شهریتو ببرن، اصلا خود من میرم. در این موقع دایی جان ناپلون دخالت کرد، با لحن تندی برادرش را از تن دادن به این ننگ منع کرد، ولی چون جمع را مصمم دید که به هر قیمتی هست رضایت خمیرگیر را جلب کنند تا شیرعلی آزاد بشود، رو به مشقاسم کرد. مشقاسم، من به تو دستور میدم که این مأموریت را انجام بدی. همونطور که در میدانهای جنگ به تو فرمان می دادم و تو اجرا می کردی، امروز هم به تو فرمان می دم که بری. خیال کن در جنگ کازرون هستی. مشقاسم قد راز کرد. چشم آقا، اما قدرت خدا رو ببین، فرق روزگار رو ببین. اون وقتا به ما فرمان می دادید بریم جنگ انگلیسیا، حالا باید بریم سراغ این خمیرگیر. خاطرم میاد یک دفعه گرماگنگ به جنگ کازرون بود، ما تفنگو گرفته بودیم دستمون. دایی جان ناپلون گفت کافیست، صحبت نکن. قاسم برو، فرمانده تو به تو دستور میده، فوراً اجرا کن. وقتی مشقاسم برگشت، همه حاضران که به حد اعلای بی‌حوصلگی و بی‌صبری رسیده بودند و مرتب از این طرف به آن طرف اتاق می‌رفتند و برمی‌گشتند، دور او جمع شدند. چی شد مشقاسم؟ والله آقا دروغ چرا، تا قبر ما با خودش که حرف نمی‌زنیم. داشتش رو صدا کردیم، دم در بهش گفتیم که بهش پیغام بده، هی رفت و هی آمد و آخرش هم هیچی نشد. چطور هیچی نشد؟ والا میگه که باید شیرعلی بیاد جلوی همه کاسبهای محل دستشو ماچ کنه تا رضایت بده. دوست علی خان خسته و درمانده روی یک مبل افتاد و گفت نخیر، این بی چشم رو تو خونه شیرعلی موندگار شد. مشقاسم ادامه داد تازه الان اوست اسماعیل پینه‌دوز رو دیدم، میگفت توی کمیسری شیرعلی رو دیده، بهش گفته برو در خونه ما بزنم بگو خیالش جمع باشه، از مهمانشان هم با جون و دل پذیرایی بکنه تا اون برگرده. دایی جان سرهنگ سری تکان داد و گفت به 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 به، خیلی رو دروایسی داره، تعارف هم میکنه، واقعا به قول خودش که واقعا مومنت. فصل ده. در گیرودار بحث و گفتگو درباره نزاع شیرعلی قصاب با خمیرگیر، ناگهان اتفاق غیر منتظره ای افتاد که همه را از بهت و حیرت بر جامی خوب کرد. نفسها در سینه حبس شد. شاید هیچ یک از حاضران تصور نمی کرد که درست دیده باشد. آقا جان در میان چارچوب در سالن پذیرایی دایی جان ظاهر شده بود. من نگاهی به طرف دایی جان ناپلون انداختم. قد بلندش به نظر بلندتر می رسید. با چشمهای گرد و دهن باز بی حرکت تازه وارد را نگاه می کرد. آقا جان دستها را به طرف دایی جان دراز کرد و با صدای پرهیجانی گفت اومدم دستتون رو ببوسم و عذر بخوام. منو ببخشید آقا، و به طرف دایی جان رفت. در دو قدمی او ایستاد، ولی دایی جان هیچ حرکتی نکرد. قلب من به شدت میزد، میخواستم فریاد بزنم و از دایی جان بخواهم که جست آقا جان را بی جواب نگذارد. شاید همه حاضران همین را میخواستند. لحظه‌ای که به نظرم فوق‌العاده طولانی رسید گذشت. ناگهان دایی جان هم آغوش باز کرد، یک دیگر را سخت در آغوش فشردند. ناگهان غریو شادی از دهنها بلند شد. مادرم خود را روی آنها انداخت و صورت آنها را بوسید. من به طرف اتاق لیلی که می دانستم در آن محبوس است و حق خارج شدن ندارد دویدم و فریاد زدم لیلی لیلی بیا ببین آقا جان و دایی جان آشتی کردند. لیلی با قدم‌های مردد پا از اتاقش بیرون گذاشت. وقتی از دور آقا جان را در کنار دایی جان دید، دست مرا گرفت و محکم فشرد. با صدای آهسته زیر گوشش گفتم: لیلی، خیلی خوشحالم. لیلی گفت: منم همینطور. گفتم: لیلی، من تو رو دوست دارم. لیلی سرخ شد و با صدایی که به زحمت شنیدم گفت: منم تو رو دوست دارم. تمام بدنم لرزید. یک موج سوزان از پنجه پاهایم تا سرم جریان یافت و سراپایم را داغ کرد. بی اختیار آغوش باز کردم که او را روی سینه‌ام بفشارم، ولی به خود آمدم و او را به طرف سالن بردم. آقا جان دست دایی جان را در میان دو دست خود گرفته بود و همچنان به عذرخواهی از آنچه گفته و کرده بود مشغول بود و دایی جان آرام آرام سر تکان می داد و می گفت که چیز مهمی نبوده و همه چیز را فراموش کرده است. نزدیک آقا جان رسیده بودم، ولی دست لیلی را رها کرده بودم چون ممکن بود حاضران متوجه بشوند. وقتی همه روی مبل‌ها نشستند، آقا جان در حالی که چشم به گل‌های قالی دوخته بود با صدای غریبی گفت: امروز یک اتفاقی افتاد که تمام وجود منو منقلب کرد. به یکی از رجال سرشناس برخوردم. وقتی صحبت از شما شد، یک چیزی گفت که منو تکون داد. به من گفت: شما باید افتخار کنید که همچه آدمی در خانواده دارید. دلم میخواست میشنیدید با چه هیجانی از شما صحبت میکرد. میگفت از میجر ساکسون که در جنگ اول سالها اینجا ماموریت داشته شنیده که اگه شما نبودید خیلی چیزها در این مملکت به این صورت نبود. اگر مبارزات شما و اگر وطن پرستی شما نبود، انگلیسی ها خیلی کارا میتونستن بکنن. میگفت اون زمان جنگ های جنوب انگلیسی ها حاضر بودن 1,000,000 لیره به کسی بدن که شما را از بین ببره. چهره دایی جان به طور محسوسی باز و شکفته شد. کم کم لبخندی آسمانی بر لبهایش نقش بست. چشم از دهان آقا جان بر نمی داشت. آقا جان با همان لحن و صدا ادامه داد: همین آدم از مبارزات شما با طرفداران استبداد صحبت کرد. می گفت اگر فداکاری های شما نبود، شاید ما امروز مشروطه نداشتیم. دایی جان با هیجانی بچگانه پرسید: این آدم کی بود؟ آقا جان گفت: اسمشو معذرت می خواهم، نمی تونم بگم. چون حرف میجر ساکسون رو برای من تکرار کرده، براش خطر داره. خودتون که می دونین انگلیسی ها رحم ندارن. به خصوص الان که جنگ به این بزرگی رو شروع کردن و هیتلر هر شب داره بمب روی سرشون میریزه. دایی جان طوری منقلب شده بود که هیچ نمانده بود دست به گردن آقا جان بیاندازد و لبهای او را ببوسد. مشقاسم که با دقت به این حرفا گوش میداد گفت: میگن ماه زیر ابر نمیمونه. ما میدانیم که آقا چه بلاها سر انگلیسی ها آوردن. همین الان هم آقا رو بگذارن سه تای این هیتلر بابای انگلیسا رو در میاره. آقا جان ادامه داد: من راستی احساس غرور و افتخار کردم. روم سیاه که سوء تفاهمی شده بود، اتفاق روزگار درس تازه‌ای به من داد. شاید همه حاضران حدس می‌زدند که آقا جان دروغ می‌گفت. همه آنها می دانستند که مبارزات دایی جان با اشرار جنوب، مبارزات او با خارجی ها، مبارزات او در راه مشروطه ساخته خود اوست و می دانستند که آقا جان کمتر از همه این تخیلات را باور کرده است. ولی این کلمات ستایش‌آمیز توخالی همه را سخت خوشحال کرده بود، چون فکر می کردند که آقا جان برای تمام کردن اختلاف و مرافعه این ماجرا را ساخته است. اما روحیه من لحظه به لحظه خرابتر می شد. فکر مبهمی که از اولین جمله های تملق آقا جان در مغزم پیدا شده بود با یادآوری صحنه گفتگوی آقا جان با آقای دواساز به طرز وحشتناکی روشن می شد و اعتمادم از حسن نیت آقا جان سلب می شد. خدایا کاش اشتباه کنم. کاش واقعا آقا جان از جنگ و جدال پشیمان شده باشد. خدایا با تمام وجودم از تو میخواهم که کاسه زیر نیم کاسه آقا جان نباشد. سیل کلمات ستایش از دهن آقا جان همچنان جاری بود. همین آدم میگفت که اگه انگلیسا امروز گرفتار جنگ با هیتلر نبودن، محال بود دست از سر آقا بردارن. میگفت در تمام مشرق زمین کسی به اندازه شما به نقشه های انگلیسا لطمه نزده. میگفت از دهن خود میجر ساکسون شنیده که انگلیسا از دست دو نفر به تنگ اومدن، یکی آقا در جنگ اول و یکی هیتلر در این جنگ. کسی که یک ساعت پیش مجلس منزل دایجان را دیده بود، اگر در این موقع دوباره آن را میدید، محال بود باز بشناسد. قیافه های گرفته و در هم به کلی باز شده بود. همه شاد و شنگول بودند. تنها قیافه گرفته از دوستعلی خان بود که گاه گاه جای اسدالله میرزا را خالی میکرد. ولی من به خوبی میتوانستم حدس بزنم که فکر بودن اسدالله میرزا در خانه شیرعلی قصاب او را میخورد. اصولا دوستعلی خان اسدالله میرزا را دوست نداشت. علت هم شاید این بود که اسدالله میرزا در مجالس و محافل زیاد سر به سر او میگذاشت و در غیابش از او گاهی با اسم دوستعلی خره یاد میکرد. از طرف دیگر دوستعلی خان که آدم الواتی بود، چشم دیدن اسدالله میرزا را نداشت، چون همه زنهای فامیل و آشنایان مصاحبت اسدالله میرزا را دوست داشتند. هر وقت بیچاره دوستعلی خان قصه خوشمزه‌ای تعریف میکرد، با ملامت زنها روبرو میشد. خواهش میکنم ادای اسدالله رو در نیار. چه تو دهن گرمی داره اسدالله. هیزی هم هیزی اسدالله. آدم تو هیزی هم باید ظرافت داشته باشه. دوستعلی خان گاهی بیتاقت میشد و سیل ناسزا را به سر اسدالله میرزا جاری میکرد. یک علت دیگر کینه دوستعلی خان به اسدالله میرزا این بود که به طرف هر زنی رفته بود، اثری و علامتی از عبور اسدالله میرزا از آن حوالی دیده بود، مخصوصا در مورد زن شیرعلی که ظاهرا موفقیتی هم به دست نیاورده بود. وقتی آقا جان درباره شجاعت‌های دایجان داد سخن داده بود، در میان صحبت او باز دوستعلی خان که سر جا بند نمی‌شد گفت: آخه یه فکری هم راجع به اسدالله بکنین. آخه تا کی می‌خواین توی خونه این قصاب بی سر و پا بمونه؟ دایجان ناپلون با لحن تندی حرف او را برید: دوستعلی، ادب هم خوب چیزیه. نمی‌بینی دارن صحبت می‌کنن؟ بله، می‌فرمودید. آقا جان ادامه داد: بله، همان اواسط جنگ بین الملل اول بود که این میجر ساکسون رو فرستادن اینجا. مش قاسم که با دقت گوش میداد از دایجان پرسید: آقا این همون بلند قده نیست که شما با شمشیر بهش حمله کردید که چشمش چپ بود؟ دایجان با اشاره دست او را ساکت کرد. صبر کن ببینم. پس این شخصی که گفتید تازگی میجر ساکسون رو دیده؟ آقا جان گفت: بله بله، همین دو سه ماه قبل در استانبول. درست متوجه نشدم، گویا از قاهره آمده بوده که یک جایی بره. یک دفعه انشاءالله این محظورات که رفت بشه، باید منزل دعوتش کنم از زبان خودش بشنوید که میجر ساکسون چه چیزها راجع به شما گفته. البته خیلی معذرت میخوام، بد و بیرا هم زیاد می گفت. حتی گفته که شما به یک سیاست‌های دیگه‌ای بستگی دارید. دایی جان که میان ابرها بال می زد، با لبخندی آسمانی گفت: خیلی طبیعیه. اگه جز این می گفت عجیب بود. البته من شخصا این میجر ساکسون رو به خاطر نمیارم، ولی خب انگلیسا آدماشون رو نمی کنن. مشقاسم به میان صحبت دارید: چطور آقا خاطرتان نیست؟ این همان بلندقده بود که یک دفعه هم همین دو سه سال پیش توی خیابون چراغ برق دیدیم. خاطرتون نیست من به شما عرض کردم این فرنگیه چرا اینقدر چپ چپ به شما نگاه کرد؟ ما همان موقع گفتیم که پنداری. دایی جان با بی‌حوصلگی حرف او را برید: نه مشقاسم، مزخرف نگو. حالا شاید یکی از ایادی همانها بوده. در هر حال من همان فرنگی را هم که میگویی قیافش یادم نیست. مشقاسم گفت: شما ممکنه یادتون نباشه، اما دروغ چرا؟ تا قبر ما پنداری الان جلوی چشممان وایستاده. یک چشمهایی داشت مثل کاسه خون، یک نگاهی به شما کرد که ما زهرمون رو باختیم. همونجا گفتیم یا مرتضی علی، آقا رو از شر این انگلیسا حفظ کن. دایی جان توجه زیادی به حرف مشقاسم نکرد، به نقطه‌ای خیره شده بود و لبخند آسمانی را همچنان بر لب داشت. بله، ما وظیفه انسانیت و وطن دوستی رو انجام دادیم، از عواقبش هم مطلع بودیم. شما فکر میکنید من نمیدونستم که مبارزه با انگلیسا یعنی چه؟ فکر میکنید نمیدونستم جلوی ترقی منو میگیرن؟ فکر میکنید نمیدونستم که اینها کینه و دشمنیشو رو فراموش نمیکنن؟ چرا؟ ما اینها رو میدونستیم و پیه همه جور ذلت و بدبختی رو به تن مالیدیم و مبارزه کردیم. حالا چقدر واسطه تراشیدن، چقدر آدم فرستادند بماند. خاطرم میاد آخرین دفعه من مأمور مشهد بودم. یک روز طرفهای غروب و مغرب میرفتم به طرف منزل. شاید این مشقاسم هم دنبالم بود. مشقاسم گفت البته که ما هم بودیم. دایی جان ادامه داد بله، همینطور که میرفتم دیدم یک هندی مانندی سایه به سایه من میاد. البته اعتنایی نکردم. بعد اول شب منزل بودم، در زدند، تابین رفت دم در. مثل اینکه همین قاسم بود. بله خود ما بودیم آقا. رفتم در و آمد گفت یک هندی آمده میگه من زوارم، اینجاها یک گرفتاری پیدا کردم، میخوام یک دقیقه با آقا صحبت کنم. فوراً شستم خبردار شد که از ایادی همون هاست. به جان لیلی دم در هم نرفتم، فریاد زدم به این آدم بگید فقط میتونه جنازه منو ببیده. حتی حاضر نشدم یک کلمه با او صحبت کنم. مشقاسم دخالت کرد. خوب خاطرمان هست، آقا که این را گفتند ما هم رفتیم همچین در را روش بستیم که داشت عمامش میافتاد زمین. دایی جان که دوچار هیجان شده بود ادامه داد با این خفت جوابش کردم و فریاد زدم برو به اربابات بگو که فلانی فروشی نیست. مشقاسم سری تکان داد و گفت یارو هندی یک نگاهی کرد و رفت که ما پشتمون لرزید. همونجا گفتیم یا مرتضی علی، آقا رو از دست اینها به تو سپردیم. Thank you.